بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مسئله اصولی بود و اون اینکه اذا نسخ الوجود هل يبقى الجواز ام لا. البته این سؤال را به دو صورت میشد طرح کرد. یک صورت اینکه اذا نسخ الوجود ما هو الحكم بعد نسخ الوجود، یعنی سؤال را اعم از جواز قرار بدیم، به جهت اینکه این احتمال هست که اگر شیئی واجب بود بعد از نسخ وجود اون شیء حرام باشه. چهار حکم دیگر بعد از یک حکم محتمل هست، احکام خمسه اگر یکی از اونها مرتفع شد قاعدتا چهار حکم دیگر زیر سوال میاد، ولیکن این چنین سوال نشد. برای خاطر اینکه اگر این تأمین را بدیم حتما نیاز به یک دلیل خارجی هست، که دلیل خارجی در اینجا بگوید حکم چیست، مثلا حرامه، و به عبارت اخرى دنبال این هستند که زائیده از وجود باقی بمانه، یعنی وجود بعد از خود شیئی و حکمی باقی گذارد به نحوی با اون سنخیت داشته باشه. حالا جواز بالمعنى الاعم یا جواز بالمعنى الاخص، حرمت زائده وجود نمیتونه باشه. معنا داره که الوجود یخلف الحرمه بذاته، اون دلیل آخر میخواد، ولذا محدود شده سوال اذا نسخ الوجود هل يبقى الجواز ام لا، یعنی شیئی که متناسب با او باشه. ولذا گفتیم که پاسخ این سوال در پنج مورد باید بررسی بشه: دلیل ناسخ چون سنخیت با مقام داره، دلیل منسوخ اصل عملی و هو الاستصحاب، عمومیت مافهوم یا اصول عملیه‌ای که در مقام نتیجه بدهد. خب اما اولی که عبارت بود از نفس دلیل ناسخ، گفتیم به این که دلیل ناسخ قضیه سالبه است، میگه نسخ الوجود یعنی وجود زائل شد برداشته شد، اما چه شد بعد از اون از اون انتظار نیست. فرض در این است که محدوده دلیل او این مقداره، وجود زال، نسخ الوجود همین مقدار، چیز دیگری مفاد این دلیل نیست تا ببینیم چه هست اون مفاد. و اما دلیل منسوخ، دلیل منسوخ رو هم گفتیم به این که نمیتوان از او جوازی استفاده کرد، برای خاطر اینکه دلیل منسوخ رو میگوید وجود در اینجا بود و اون مرتفع شد، حالا که اون مرتفع شد جوازی هم که در ضمن اون وجود بود، اون وجود اون جواز هم مرتفع شد. اما لبساطت الاحکام که گفتیم احکام بسیط، وجود مرکب نیست از جواز و عدم ترخیص در ترک، تا باقی بماند از او جزئی الاحکام بسائط اما ان یکون من مقولة الانشائیات او حکم عقلی. این یک. دوم اینکه اگر مرکب باشه ترکیب اتحادیه و معنای ترکیب اتحادی این است که اگر جزئی از مرکب منتفی شد مطابق است با انتفاع جزئی دیگر. اگر وضوع مرکب شد فرزن از طلب فعل یا ترخیص در فعل و منع از ترک، نسخ منع از ترک، منع از ترک فصل مقبل جواز فعل بود، ترکیب بین فصل و جنس ترکیب اتحادی است و اون حرف مشهور که اذا زال الفصل بقی الجنس را معنا کردیم و جواب دادیم که در اونجا هم این چنینه، اگر چون که فصل منتفی شد جنسی که با او توأم است و اتحاد وجودی داره اونم منتفعه. تکرار کردم اون چرا که گفتم تا برسیم به ذره مطلب. توضیح بیشتر داده شد دیگه، تکرار زیاد لازم نیست. پس از این دو دلیل استفاده چیزی نشد و نعبر عنهما دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی، دلیل ناسخ، دلیل منسوخ لم یعد شیئا، لم یقم جوابا، به این که آیا جواز باقی است یا نی، جواب از این نتوانستیم استفاده کنیم. علا کلام تقدم میرسیم به اصل عملی و هو الاستصحاب. خب استصحاب به چه معنا؟ به این که این شیئی که واجب بود خب جایز هم بود دیگه، خب شکی نیست، معلومه شیئی که واجبه جایز هم هست قطعا. میگیم خب وجوب در اینجا زائل شد، یعنی منع از ترک زائل شد، فیبقا استصحاب میکنیم جواز ما. جوابش چیه؟ جواب اولی این است به این که الکلام الکلام، وجوب امر بسیطیه، اگر از بین رفت چیزی از اون باقی نمیونه. اینو چقدر تکرار کنیم؟ بنابراین وجوب مرکب نیست بلکه امر اعتباری شرعی و هو من البسائط او حکم عقلی منتزع از حکم شرعی ایضا من البسائط. البسیط ما یبقی جزءا، امرش دائر بین هستی و نیستی، یعنی اما ان یکون کله و اما ان یرتفع کله. لو سلمنا ترکب را باز الکلام الکلام، به جهت این که حسه اگر منتفی شد اون هم منتفی میشه. حالا اولا و ثانیا استاد فرمود برای اینکه در شبهات حکمیه است و در شبهات حکمیه ما استصحاب را جاری نمیتونیم، بحث این باشه برای خود استصحاب علا اجواله. جواب سوم این که این استصحاب از قسم ثالثه و گفتن که استصحاب در قسم ثالث جاری نیست. قسم ثالث چیه؟ قسم ثالث این است که اگر شیئی قطعا موجود بود و این از بین رفت، احتمال بدید یک شیء دیگری جای او را گرفته باشه بعد از رفتن او. مثال بزنیم، زید در خانه بود اول صبح، بود انسانی در خانه بود و هو زید. زید یه دو ساعت بعد از آفتاب از خانه بیرون رفت، بعد احتمال میدیم امر به جای او رفته باشه. احتمال میدیم و نه یقین، اگر یقین داریم که هیچی، احتمال میدیم امر در جای زید رفته. حالا میتونیم استصحاب کنیم انسان را در خانه، بگیم صبح اول آفتاب انسان در خانه بود با چه وجودی؟ وجود زید. الان هم باز انسان در خانه هست با چه وجودی؟ وجود امر. اینه میشه. چرا؟ چون استصحاب معناش بقا وجود سابقه. در اینجا اون وجود سابق نیست، فرض بر اینه که رفت از خانه او. پس قد زاد یه وجود تازه‌ای و هم وجود امر را میخواهی در خانه فرض کنی تا بتوانی بکشی استصحاب انسان را، این اون نیست. استصحاب بقاء وجود سابقه. وضوع گرفتیم، اول آفتاب دو ساعت گذشته، استصحاب میکنیم بقاء طهارت حدثیه را، این خوبه، همون هستش دیگه. این روش میگیم استصحاب قسم سوم. امره دائر بین بازار و مرتفع و ما یوجد و احتمالا بعد ذلک. امرش دائر بین این دوست و استصحاب در اینجا جاری نیست. خب پس بنابراین استصحاب هم جوابی به ما نداد در اینجا. نه دلیل اجتهادی تونست اثبات کنه جواب را و نه عرض کنم که استصحاب. استصحاب هم در اینجا جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون حسه ای که از جواز در ضمن وجود بود، اون حسه از جواز با وجود رفت. یک حسه جدیدی از جواز با یک فصل جدیدی، جواز بالمعنى العام یا جواز بالمعنى الاخص، این اون نیست. معنای این که در اینجا استصحاب قسم ثالثه اینه، حسس را باید اینجا تصور کرد. یعنی یک جواز قاطی بود با وجود. چرا قاطی بود؟ جنس و فصل بود. فرض برای اینه دیگه، جنس و فصل چه حالتی داشت؟ جواب چیه؟ ترکیب اتحادی. پس جوازی بود با وجود مترکباً به ترکیب اتحادی، این هر دو با هم رفت. حالا شما چی میخوایی؟ میخوایی یه جواز جدید بیاد با یه فصل جدید. این اون نیست. مثل امر زید میمونه. امر زید نیست، حصه دومی هم حصه اولی نیست. پس این میشود استصحاب قسم سوم ولایتی. مرتبه
صحیح اردن که هست داره دو مرتبه، مرتبه بسیم وجود بود، ولی حالا مرتبه صحیحش که ندهستش
بله. اما فرمایش آقا دو استصحاب دیگه اینجا میتونیم اجرا کنیم که این دو استصحاب مراتب شدت و ضعفه. یکی هم مرحوم آخون گفته، مرحوم آخون در کفایه میگه یه حرف درسته که استصحاب قسم سوم جاری نیست، ولی من یه استصحابی به نظرم میاد ایشون علی فرمود که این استصحاب در قسم سوم هم جاری بشه و اون در صورتی است که مازان و ما بقی وجودشون به حسب مرتبه شدت و ضعف داشته باشه، قطع نشده وجود. وجود و استحباب، ایشون میفرمود که وجود و استحباب معنای رجحان هر دو، رجحان عمل عرض کنم در هر دو هست. ولی نماز واجب قطعا رجحان داره، نماز مستحب نافله هم رجحان داره. اشترکا فر رجحان الا انه وجود رجحان قوی لا یزود ترکه و اما استحباب رجحان ضعیف. بنابراین وجود در اینجا بود، بله وجود مرتبه ضعیفی بود، قوی بود، اون قد زال خبور، ولیکن بگو اون رجحان به مرتبه ضعیف و هو الاستحباب باقیه. پس چی جواب بده؟ اذا زال الوجود بقی الاستحباب. نگو جواز، جواز بگی با او رفیق نیست. اینجوری جواب بده، بگو اذا زال الوجوب بقی استحباب. چرا؟ چون استحباب همونه. این عبارت شما ببینیم اینجا چی هست. فقد حققنا في محله، يعني در باب استصحاب، انه لا يجب الاستصحاب فيه، در قسم سوم، ما لم يكن الحادث، يعني باقي مونده المشكوك من المراتب القويه او ضعيفه، يعني اگر مرتبه ضعيف بود ميخواي قويش كنيم، اگر مرتبه قوی بود بخوای ضعیفش کنی، این دو تا یکیه. المتصله قوی و ضعیف، متصل این نور، خب کم رنگ بشه همون نور قوی بشه، همون نور متصله با هم جدا نیست، از هم روشنایی و تاریکی نیست که بگه اون این اون نیست، نه همش روشناییه. المتصله بالمرتفع، اونی که رفع شد و هو الوجوب، این که باقی مود استحبام، این به اون متصله. به حیث عد عرفن لوکان، اگر این باقی دونه انهو باقین، اون باقی مونده، لا انهو امر حادث غیره. و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام عقلن و عرفن من المباینات، بر میگرده میگه این حرف خوبه، اما کی به تو گفت اینو؟ میگه عقل، عقل من اینجوری میگه. میگه عقل ما کو در باب استصحاب عرف میزنه، عقل بلش کن. عقل خیلی چیزا میگه، حرف عقلی در عرفیات مطرح نیست، بر میگرده از این حرف. میگه ولی عرف اینه رو قبول نمی کنه. عرف میگه واجب با مصحب دو تاست، حرفا چیه؟ نماز ظهر واجب، زیارت حضرت هم مصحبه، بگیم این دو تا یکیه، هرگز همچین چیزی نیست. عرف قبول نمی کنه این دو واحد من الاحکام عقلا و عرفا من المباینات، حالا عقلا هم اضافه کرد، و المتضادات غیر الوجوب و الاستحباب. عقل و عرف در اونجا، ببخشید، میگه عقل و عرف در سایر احکام همه میگه متضادات غیر الوجوب و الاستحباب، فانه و ان کان بینهما التفاوت بالمرتبه و الشده و الضعف عقلا الا انهما متباینات عرفا، عرفا متباینات، فلا مجال للاستصحاب. برمیگرده اذا شک فی تبدل احدهما بالآخر، اگر شک کردید که وجود مستحب شده، فان حکم العرف و نظره یکون متبعا فی هذا الباب، در باب استصحاب حکم عرف متبعه، مباینات را در سایر احکام عقل عرف همه متحدن با هم، اما در اینجا عرف با عقل جدا میشه. در باب استحباب عقل میگوید یکیست، ولیکن عرف میگوید دو تاست، و در باب استصحاب ما گوش به حرف عرف باید بدیم، در اینجا عقل مجالی نداره. این یک. دو، میگه یه استصحاب را در رضا جاری کن، رضا، نه در خود حق، نه در رجوع و استحبابی که مرحوم آخون میگه. قائل میگه در رضا، یعنی چی رضا؟ میگه مولا وقتی امر میکنه به چیزی راضیه دیگه، رضا از مقدمات امره. مولایی که امر میکند به شیئی اول تصور میکنه، تصدیق الفاتحه میکنه، راضی میشه به این کار، ازش تعلیم میکنیم به شوق، مولا شوق دارد به این کار و لذا امر میکنه. خیلی خوب، این شوق مثل این نور میونه، شما یه چیزی رو گاهی دوست دارید، خیلی دوست دارید. یک میوه رو خیلی بهش علاقه دارید، انار رو خیلی دوست دارید، شوق کامل دارید. اما با سیب خیلی رفیق نیستید. خوبه، اونم خوبه، دوست داریم، اما نه به اون شدت. این شدت و ضعف در شوق میاد. وجوب مرتبه اعلای شوق بود، قبول. حالا این ضعیف میشه، میشود ضعیفتر. بکش اون شوق را از شدت، بیارش به ضعف. یستتبع الشوق فی النفس الحق. المولا همون طوری که شوق داره حکم میکنه. اگر شوقش به مرتبه بالا بود دیگه یکی، اگر شوقش به مرتبه ضعیف بود دیگه استحب. از او بیار حق. نمیخوام بگم یعنی او استصحاب شوق چه اثری در حکم داره. میگه لازمه رو بود. اگر قبول کردی در اونجا استصحاب را و اون اینکه شوق اکید بیاد به شوق ضعیف و این دو یکی هست، خب شوق ضعیف که مولا چه درد برای شما میخوره، اون در دل مولا هست، باید مولا امر بکنه به من این کار بکن. امر مولا، امر وجوبیش تابع مرتبه شوق قبیه، امر استحبابیش دائر مدار شوق ضعیفه. عرفان هم همینطوره دیگه، مجدان هم همینطور هست. از استصحاب رضا و شوق نتیجه بگیر کلام را. جوابش چیه؟ جوابش همون جوابیست که قبلا دادیم، و اون این که آقا جان اون شوق مؤکد منفصل و مقید بود به قید عدم جواز در ترک. شوق بود ولیکن قید داشت. قیدش این بود که اشتاق ولا اجوز الترک ولا ارضا بالترک. شوق بالفعل ولم اكن راضیا بالترک. مقید بود به این قید. مقید اتحاد وجودی داره. وقتی اتحاد وجودی داشت، پس منحاز میشه از استحباب، منحاز میشه از شوق ضعیف، به همون منواله که در عرض کنم احکام گفتیم. اینجا هم قید میخوره، قید حسه میکنه، حسه که کرد، بنابراین باز استصحاب میشه، استصحاب قسم سوم ولا یجری. پس سه استصحاب شد: استصحاب در جواز، استصحاب در استحباب، استصحاب در رضا. کل ذالک لم یجری. اینم استصحاب موضوعی که میخواست تکلیف را معلوم کنه، این هست یا اون، این هم نشود. فنرجع الى العمومات، عمومات فوق. یعنی این سه دلیل جواب نداد: ناسخ، منسوخ، استصحاب. هیچ کدوم نتوانست حکم را معین کند که بعد از نسخ وجود چه باید بگوییم. هل یجوز ام لا؟ ارجع الى العمومات فوق. چه عموماتی؟ فرض بر این است که نسخ شد. خب یه مثالی بزنیم برای این. و اون این که در نجوان نسخ شد صدقه دادن. امر شده بود به این که هر کس میخواد خدمت حضرت برسه، رسول الله صلی الله علیه و آله، بایستی که قبل از ورود به خدمت حضرت یک درهم یا هرچی بیشتر کمتر علی کل حال صدقه بده، که حضرت امین سلام الله علیه معروف اینطور لقب میکنند. یک دینار داشت، این ده درهم کرد و ده مرتبه ملاقات کرد نجوا با حضرت، هر دفعه یک درهم صدقه داد. ولیکن چون این معنا بر اصحاب سخت بود و چه و این حرفا، نسخ شد. خب حالا ما میخواییم ببینیم این سؤال رو مطرح میکنیم: چی نسخ شد؟ وجوب صدقه دادن قبل از ملاقات پیغمبر. آیا میتونیم عمومی پیدا کنیم؟ حکمش رو علم کنیم؟ بله. چطور؟ عمومات صدقه. عمومات صدقه در اینجا ما جواب میده. قطعا کل صدقه مستحب. عمومات ادله صدقه در اینجا به ما جواب میدهد. قال الله تعالى ببینید عمومی که میخواییم بسر بزنیم ان تبد الصدقات فنعم ماهیه. اگر صدقه را ظاهر بدیم کار خوبی هایی نداره. و این تخفوها اگر صدقه را پنهان بدیم و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اگر این را خفی بدید و به فقرا بدهید خیر لکم. یعنی صدقه مخفی ثواب و مطلوبیتش بهتره چون آبروی طرف حفظ میشه. یه وقت شما جلو همه یه پول میدید یا آقا خب این خورده همچین چجوریه. و اما اگر در خفا به او دادی فهو خیر لکم. صدقه را در خفا بده. اثرش هم خدا میگه من هم معایب تو رو مخفی میکنم. و یکفر عنکم من سیئاتکم. اگر صدقه را مخفی دادی که آبروی طرف حفظ شد یکفر عنکم سیئاتکم که انه حکم وضعی رو داره میگه. میگه اصل وضعی صدقه مخفی این است که سیئات شما هم خدا اون را میپوشانه. گناهانتون هرچی خلافی که آب روی آسن میره این همه مخفی میشه که انه اصل وضعیه. اینقدر خدا دوست میداره که احترام مؤمن محفوظ بمانه و مخفی بده. والله به ما تعملون خبیر. اونی که باید بدونه میدونه. هر کاری میکنی مخفی یا ظاهر خدا میدونه. خب این عموم هست. حالا نمیشه بگیم اگر کسی میخواد خدمت برسه یه پول صدقه بده. چرا؟ چه عیب داره؟ تمسک به این عموم جواب نمیده. چرا؟ برای خاطر اینکه صدقه دادن وقتی به طور عموم مستحب شد یکی از مصادیقش برای خدمت رسیدن به پیغمبره. میگه قربت الله معلومه که این کار خدا دوست داره ولی تشریح نمیکرد. حالا تشریح نکرده خیلی خوب وجوب از بین رفته. من صدقه رو میدم خدا حضرت میسم ظاهرت بد نباشه. مثالی از برای رجوع به عقوبات او ترجع الى اصول عملیه. اگر عمومی در بین نبود که حکم وقام را بیان کنه باید برگردی به اصل عملی. اصل عملی مثل چی؟ به نظر میرسد به این که اصل عملی در موردی که نسخ را جواب بده در مسئله نسخ کعبه نسخ بیت المقدس اصل عملی اونجا جواب میده. بیت المقدس کعبه اولی بود قبله اولی بود در مسلمان ها. بسیار خوب مسلمان ها ناراحت بودن چون یهودی ها ملامت میکردن که شما اگر راست میدید اسلام آوردید چرا به قبله ما نماز میخونید و الی آخر مسخره میکردن. مسلمان ناراحت بودن ولذا اینجور در خطاب هست که قد نرا تقلب و چکف السما. میدونیم که تو نگرانی ناراحتی و این قبله یهود را داری تو عمل میکنی. یک نگرانی برای شما وجود آمده که یهودی ها مسخره میکنن توهین میکنن به مسلمان ها. بگو هست مسلمان ها میگن چرا ما اینطور هستیم. فلنولینک قبلتن ترواها ما تو بر میگردونیم. فول و شکست اصلا مسجد الحرام پس برگرد به مسجد الحرام به اونجا عرض کنم که نماز بخون. البته استقبال در نماز مطرحه نه استقبال این ما کنتم فرمله این ما آیه که میگرد که هر کجا توجه کردید فتم وجه الله. نه اون در نماز نیست. فتم وجه الله یعنی به هر طرفی شما رفتید و هر کاری کردید بخواید به طرف خدا برید برید این طرف اون طرف مانه این نظر به اون کار ندهیم در نماز مطرحه. خب حالا اینجا سوال میشه برای این که حالا ما بخواییم به این کعبه ای که نسخ به این بیت المقدسی که نسخ شده اصل عملی در اینجا چی جواب میده. عادتا اصل عملی در اینجا میگه بدعت حرامه. چرا؟ برای خاطر اینکه برگشت قبله نماز به کعبه. و وقت چطور تو میخوای این کارو بکنی؟ پس مرجع اصل عملی است. اصل عملی در اینجا پاسخش بدعت است و حرام. و قد یکون در بعضی از موارد اصل عملی اصل براءت باشه، بدعت نباشه، شیئی باشه که قابل باشه از برای اصل البراءه وجوب رفته، الان که دلیلی نداریم بر چیزی اصل براءت جاری میکنیم. هذا تمام الكلام در عرشبت که این مبحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.